أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله. وحاصل ما ذكره صاحب المباحث في الاعتراض على الوجه الثاني الذي هو العمده هو العمده من الوجوه الثلاثه انه لما لا يجوز ان يكون عله الوجود هي الماهيه من حيث هي فتتقدمه لا بالوجود بل بنفس ذاتها بذاتها كما ان ذاتيات الماهيات متقدمه عليها لا بالوجود بل بالماهيه وكما ان الماهيه عله لوازمها بذاتها لا بوجودها وكما ان ماهيه الممكن قابله لوجودها مع ان تقدم القابل ايضا ضروري و رد خود حکیم و توصیفی مواضع من کتبهی مطلب در فصل در این بود که حق تعالی انیته و ماهیته یا به تعبیر مرحوم حکیم سبزواری الحق و ماهیته و نیته یا نیت محض بودن این که ذات اقدس اله ماهیت نداره وجوهی را بیان کردن برای ادله و براهین را بیان کردن چون اصل برهان حکما بر نزاهت واجب از ماهیت در ذهن فخر رازی به درستی تبیین نشده بود او من و نقضها و معارضات خود را در قالب آثار خود به عنوان ایراد ذکر کرده است و مرحوم محقق طوسی رضوان الله علیه نیز به دلیل نقشی که این بحث در مسئله توحید واجب به عهده دارد در مواردی چند از آثار خود یعنی در نقد و تنزیل و همچنین در نقد المحسن و بیش از همه در شرح اشاران به جواب از این ایرادات اقدام نموده است اون چه که فخر رازی در نقد برهان دوم وارد نموده است منع بطلان ملازمه است ملازمه در برهان دوم این بود که اگر وجود واجب زائد بر ماهیت آن باشد این وجود عارض خواهد بود و در عروض خود معلول است و علت این عروض غیر از ذات واجب نمیتواند باشد بنابراین واجب علت عروض وجود بر ذات خود است و چون علت در وجود مقدم بر معلول است پس وجود واجب نسبت به وجود خود مقدم می باشد و این به معنای آن است که واجب قبل از آن که وجود داشته باشد یعنی در حال عدم موجود است و وجود در حال عدم چیزی جز اجتماع نقیزه نیست که قبلا اشاره شد فخر رازی در منع بطلان ملازمه میگوید در صورتی که وجود واجب عارض و در نتیجه معلول ذات واجب باشد، محذور دور یعنی تقدم شی بر نفس و تکثر وجود امر واحد و تسلسل لازم نمیاد، چون من کردن ملازمه را میگویند ممکن است شی نه به وجود بلکه به ذات مقدم بر امر دیگر باشد. و سه نمونه ایشون ذکر کردن که در این جور از موارد را ایشون به عنوان نقض این مطلب قرار دادن و میگویند که این تقدم بر شی و این حرفایی که زدید لازم نمیاد. الان رسیدیم اینجا به این اعتراض فخر رازی به عنوان منع بطلان ملازمه در برهان دوم. عرض شد که فخر رازی ایشون گاهی من، گاهی نقض، گاهی معارضه، اینها رو نسبت به این مسئله در کتاب‌هاشون دارن، گاهی به صورت من وارد میشن، گاهی به صورت نقض، گاهی به صورت معارضه. این مطلب رو تو منطق خوندید، مستحضرید، حالا وقت عنوان یادآوری نکته قابل توجهی است و مسائل علمی. این رو توی یکی از این نکته هایی که پوجال و عنوان یادآوری در منطق برای تقابل با دعوای رقیب گاهی از نقض و زمانی از من و گاهی از معارضه استفاده می شود، که این در بحث مناظره خیلی مهمه. ما اون هر دو دوره‌ای که منظومه رو بایسته داشتیم و شرح تجرید اونجا خیلی اصرار و موقع داشتیم روی بحث مناظره، اهمیت مناظره و اینکه ما آگاهی به مناظره جزء نوافل کارمون نیست، جزء فرائض کارمون، مخصوصا تو این زمانی که زندگی میکنیم و روزگار میگذرونیم، هم آداب مناظره، هم مسائل علمی مناظره، هم اخلاق در مناظره. اگر کسی تو این جور مسائل کار تحقیقی بکنه، یعنی خود مناظره رو تعریف کنه، مسائل منطقی او را، مسائل اخلاقی او را، کتابی جزوی فراهم کنه خیلی مفیده. ما تو همون فرصت نمیشد خودمون رو موفق نشدیم خودمون یادداشت‌ها اینا رو جمع جور کنیم، اما اصرار داشتیم که این بحث مناظره رو گاهی به مناسبت ها تو بحث منظومه اینا رو عرض می کردیم که این نکته مربوط به اخلاق در مناظره است، این نکته مربوط به آداب در مناظره است، این اصل مناظره. قرض به دوستانم اصرار می کردیم که اینا رو جمع آوری بکنه، حالا چی شد ما دیگه خبر نداریم. قرض این بحث در مناظره خیلی مهمه که انسان مغلوب واقع نشه تو مناظره، اصلا بدون مناظره چگونه است. قرض حالا این نقطه رو فعلا وقت ندید، اصل بس نقطه قابل توجه است. پس بنابراین در منطق برای تقابل با دعوای رقیب گاهی از نقض و زمانی از من و گاهی هم از معارضه استفاده می شود. نقض آن است که در هیچ یک از دو مقدمه قیاس رقیب نقدی وارد نمی شود، لکن برای ناکارآمدی قیاس وی چنین گفته می شود. اگر این قیاس صحیح و منتج باشد، باید در فلان مورد نیز نتیجه دهد، در حالی که همین قیاس در فلان مورد جاری می شود ولی عقیم است، پس این قیاس ناتمام است. این اگر بخواد نقد وارد بشه، که الان میبینید فخر رازی هم تو این بحث فعلی شون از آب نقض بارد شده.
از آنه
نه در نقض در نقد کاری به قیاس طرف نداریم. حالا فخر رازی از که اینجا من میکنه بطلان ملازمه را، این من هست. در این حال نمونه آسیت و نمونه آورد، نمونه نقد آورد ایشون که این موارد میبینیم که اینجوریست و این درسته، ولی اینجا چرا درست نیست، اینجا باید همینجور بوده باشه. خب این نقد من آن است که درباره یکی از دو مقدمه قیاس رقیب نقدی وارد شود، به این صورت که گفته شود صغرای قیاس یا کبرای آن ممنوس. البته عنوان من دو حال دارد، گاهی با ذکر سند من است و زمانی هم بدون ذکر سند. معارض آن است که درباره دلیل رقیب هیچ تعرض نشود، نه به عنوان نقض و نه به عنوان من، بلکه در عرض آن دلیل دلیل دیگری با مقدمات ویژه ارائه گردد و نتیجه مخالف مدعای رقیب گرفته شود. و چون در این قسم دو دلیل مطرح است که هر یک در عرض دیگری است، این تقابل خاص به نام معارضه معروف است. از اینها نقض و منع و معارضه راه‌های تقابل در مسائل علمی است که تو مناظره باید از این راه وارد شد. اگر اینجوری بود این میشه مناظره و الا میشه دعوا و جنگ و مباحثه و اینها، که خود فرق بین مباحثه و مناظره یکی از مباحث مهمه، اما مناظره شناسی است که اصلا مناظره با مباحثه فرق میکنه. نمیشه هر چیز رو مناظره گذاشت. ممکنه دو نفر با هم دیگه بحث میکنن. خب مباحثه و مناظره فرق جوهریش اینه، در مناظره طرفین صاحب نظرن. در مناظره نمیشه طرف بگوید که این حرف تو درست نیست به دلیل اینکه اون آقا اینجور میگوید. مناظره است، دو صاحب نظر دارن با هم دیگر مناظره میکنن، از همین راه ها وارد میشوند. اما در مباحثه ممکنه بگید آقا این حرف رو درست است، بگید چرا، بگید چون زید بن ارقم میگه که اینجوریه. در مباحثه همه چیز هست، گاهی از این طرف گاهی از این طرف، گاهی استناد به جایی، گاهی با جدال، گاهی با چه، مباحثه است، همه چیز کشکولیه. اما مناظره وقتی که شد بعد روی اصول و قوانین خاص خودش وارد بشه، که اینها ما اول بار که نسبت به حساسیت این مبارز مناظره و این مناظره بود که مرحوم شهید بهشتی رضوان الله علیه با این گروهک های انحرافی داشتن، اونجا برای ما خیلی جالب بود که گفتیم قوت در مناظره شهید بهشتی که اونجا داشتن که اینجور باید بود، اینا باید الگو باشه، دست پر با منطق. خب اونا خیلی سرصدا گاهی میکردن، ایشون هر روشون میزن گاهی با یک تبسم دیگه اونها رو بد جور کلافه میکرده. خب حرف اینه، منطق اینه، الان ساکتن، الان موقع حرف هر موقع سکوت از راه وارد شده. اونی که منطق نداره تو مناظره عصبانی میشه، داد بیداد میکنه، از راه بیرون میره، گاهی پرخاش میکنه. اینا که تو مباحثه هست همه جز نواقص دیگه، این که از قرب مثلا گفتن طلبه با هم مباحثه میکنن، بیت سر هم دیگه هم میزنن و بچه های میخورن، این عنوان تعریف و تمجید که نیست که بگیم این فصل مقبل طلبه که تو سر هم دیگه بزنن، این نقصه. و الا اگر جایی که مرحوم شهید بهشتی رضوان الله علیهشون نقل فرمود از دوران طلبگیشون، فرمود ما دوران اوایل طلبگیشون فرمود مباحثه که داشتیم با آیت الله شوبری زنجانی و با امام موسی صدر اینا، فرمود هم مباحثه بودیم ما. شما بعد تو فیضیه من گفت خیلی تو مباحثه، چون بعد گفت متنبه شدم، گفتم نه این درست نیست، این که طلبگی بینی تو داد دادم میکنه حق داشته باشه، من که داشته باشه. پس رضوان الله علیه و حاصل ما ذکره صاحب المباحث مباحث مشرقیه فل اعتراض علی الوجه الثانی، این الذی هو العمده و فی من الوجوه الثلاثه، این حرف خود فخر رازی است، یعنی ایشون تو این وجوه سگانه ذکر شده ایشون فرماد اولی و سومی که چندان مهم نیست، اون که مهمه دومه که خود ایشون در این دوم اینجور اعتراضات دارند. فرمایشون این است انهو لما لا يجوز ان يكون علت الوجود هي الماهیت من حیث هي. خودم میخورده اصلا نفس انسان چه در مسائل علمی چه در مسائل مالی فرق نمیکنه، اونجا که کسب است راحته، مطلب علم درست، نفس آدم در گرفتنش خیلی حالا یا لذت میبره خوشش میاد، اما اونجایی که اکتساب شدنی نیست، حرف نامناسبی است، اصلا نفس در پذیرش اینکه این حرف نادرسته خسته میشه. این کسب و اکتساب و این حرفیشون ملاحظه میفرمایید فرمود انه لما لا یجوز ان یکون علت الوجود هی الماهیه. و این که گفتن بین علت و معلول سنخیت لازم است، خب شما توجه ندارید، میگید چرا علت وجود ماهیت نمیشود؟ آخه ماهیت مگر علت عالم تو بحث علت و معلول مگه نخوندیم که سنخیت لازمه؟ یه وقت یه معلول فیزیولی خاصیست، خب این علتش ماهیت بوده باشه، اما علت وجود منشأ اثر در خارج چطور اونجور علتش بوده باشه ماهیت؟ آخه مگه مناسبت سنخیت علت و معلول لازم نیست؟ خب این که شما میفرمایید لما لا یجوز ان یکون علت الوجود هی الماهیه، خب هر چی میخوای بگید؟ بعد از اون طرف این ماهیت من حیثیه، این ماهیت موجوده یا غیر موجوده؟ خب این رو مشخص نکردید، همینجور که نمیشه. لما لا یجوز ان یکون علت الوجود هی الماهیت من حیثیه فتتقدمه لا بالوجود، ماهیت مقدم بر وجود باشد چون علت اوست، اون هم لا بالوجود چون دور لازم میاد، اگر همون حرفی که داشتین دیگه اگه بالوجود باشه دور لازم میاد، اون هم لا بالوجود بل به نفس ذاتها، به ذاتها اونگاه وجود از او اعتبار بشود. اینه دیگه حرفیشون، بل به نفس ذات ماهیت به ذاتها. خب حالا ایشون سه تا نمونه اینجا ذکر کردم که تو این جوجه‌ها چطور تقدم لابل وجود است در محل بحث ما هم همینطور بوده باشه. سلمونه ذکر میکنن، یک کما ان ذاتیات الماهیه متقدمتون علیها لا بالوجود بل بالماهیه، ذاتیات ماهیات علل قوام، علل قوام ماهیه که جنس و فصلن تقدم دارن بر ماهیه. خب جنس و فصل علل قوام که تقدم بر ماهیت دارند در کدوم وعا، در کدوم موطن؟ مگه در ذهن نیست؟ مگه تقدم ذاتیات ماهیت در ماهیت در ذهن نیست؟ خب چه نوع تقدم دارند؟ گفتیم به تأمل عقلی. مگه الان بحث وجود شما میگید کما این که ذاتیات ماهیات بر ماهیات تقدم دارن، پس اینجا تقدم ماهیات بر وجود هم همینطور بوده باشه؟ کما ان ذاتیات الماهیت متقدمتان بر ماهیت لا بالوجود است، لا بالوجود است بلکه بل بالماهیت است. این هم یه همینطور باشه، این کجا اون کجا. دوم و کما ان الماهیت علتون للوازمه ها به ذاتها لا به وجودها، همونطوری که ماهیت علت لوازم ماهیت است به ذاتها، که ماهیت تقدم دارد بر لوازم. چه نوع تقدمی؟ گفتیم تقدم به تجاور. کما ان الماهیت علتون للوازم ماهیت به ذاتها، اونجا لا به وجودها. این دو مورد. سه و کما ان ماهیت الممکن قابلتان لوجودها، مع ان تقدم القابل ایزن ضروریان. خب این که میگید ماهیت ممکن قابلتان لوجودها، آیا لفظ قابل مشترک در معانی گوناگون نیستن؟ همه جا قابل یکسانه؟ شما بین قابل اعتباری و قابل حقیقی فرق نمیذارید؟ اینی که میگید این که اینجوریه، کما ان ماهیت الممکن قابلتون لوجودها، ماهیت ممکن با اینکه معن تقدم القابل ایزن ضروریان، این قابل با محل بحث یکیست. خب این فرمان حالا با این سه نمونه که گفتیم، پس اینجا هم ماهیت من حیثیه متقدم باشد بر وجود. پس بنابراین ما نمونه داریم اینجور موارد، اینا هست که ماهیت من حیثیه مقدم است بر وجود، مقدم است در اینجور موارد نسبت به لوازمش، نسبت به ذاتیاتش و مانند اینا. اینجا هم یکی از نمونه‌ها. خب حالا خودتون الان ملاحظه می‌فرمایید دیگه، حرف الان اینها که چطور
در فضای رسالت ماهیت این تقدم به تجربه رو چه نمودی در
چجوری؟
نه کار
الیتی
در
اصالت
وجود میگیم میتونه انجام بده
یا نه؟ حالا این بحث حالا هم داریم، هم تو همین قسمت حالا برسیم به اون فرمایش مسینا و همطور در بحث الیت. اون که الان عمده و مهمه اینه که یعنی به فخر رازی در علیت و معلولیت باید توجه داشت چه چیزی علت چه چیزی. هرگز علت یه امر اصیل، یه امر اعتباری نمیتونه بوده، یه امر اعتباری علت یه امر حقیقی نمیتونه بوده باشه. ماهیت اصلا صلاحیت علیت ندارد. حالا عرض میکنیم تو بس یه تحقیق خدمت شما باریم عرض میکنیم که علیت بخوایم نسبت به ماهیت در نظر بگیریم، ما یه علیت و معلولیتی در فلسفه داریم، یه علیت و معلولیتی در منطق. اینا باید فرق گذاشته بشه، اینا باید آگاهانه نسبت. یه وقت ما تو منطق میگوییم که فصل علت محصله است برای جنس، اونجا علت میاریم و درست هم هست. حالا به یه جهت، حالا این علت اوست چیه؟ هست علت محصل است برای جنس. آیا علت علت ایجادی است یا نه؟ یا اینجا میگوییم در فرض اینکه اینجا وجود ماهیت داشته باشیم که ماهیت علت بوده باشد برای وجود. به طور کلی ماهیات صلاحیت علیت را ندارند الا برای معلولهایی که خود اعتباری بوده باشند، به یک نحوی از تأمل نفس اونجا علیت برای اونها هست، اما نه اینکه هر جا هر چیزی علت هر چیز بوده باشه. عمده بلا مزخرازی اینه که شما چجوری دارید این موارد را به عنوان نقض برای ما میاری، میگی در اینجا که اینجوری در اینجا همطور بوده باشه. الان محل بعد بس وجوده. شما حرفتون اینه میگویید که لما لا یجوز ان یکون علت الوجوده هی الماهیه. واقعا چه حرفی که شما داره میزنید؟ علت وجود ماهیت بوده باشه. ماهیت چیه که خود علت ایجادی وجود بوده باشه؟ نه همون اصالت ماهوی هم
استاد او باید دیگه توجیه منطقی پیدا میکنه معنی فلسفی نداری کنم
بله.
معنی به این معنی که میگه ماهیت چون در ذات واجب اصیله و مرمایتیست دیگه ماهیت میشه جاوی
بله. بله تازه همون جا هم که اونجا اصالت ماهوی ها اونها اونجوری که ما درباره وجود و اصالت الوجودی ها حرف میزنم درباره ماهیت که اون نظر رو ندارن. اونها اینجور نیست که بگیم هر حرفی را که اصالت الوجودی میزند اصالت الماهوی هم همون رو درباره ماهیت بیاده میکنه. خب در موارد فراوانی بود خوندیم خود اونا هم نمیپذیرن اینا را، خود اینا هم که حرف رو نپذیرفتن درباره ماهیت. خب حالا جوابی که مرحوم محقق طوسی به ایشون میدن قابل توجه است. ایشون فرمان و رده و الحکیم و طوسی فی مواضع من کتبه که شرح الاشارات، اینا که خوندیم در فصل 17 نمط 4 اونجا مفصل این بحث رو خونده بودیم. اینه که اشارات اگر خوب خونده بشه به عنوان قبل از اصفار خیلی از موارد هست، مثلا در بحثای عمومی فلسفه اصفاری که نباید معطل باشه، این بس ارجایی فقط باید باشه.
عنوان بحث اگر ماهیت
نه این فصل 17 نمط 4 این بحث نه این نیت، این بحثی که الان فقر رازی آره. و نقده تنزیل و المعصر، هم در نقد و تنزیل و هم نقد و معصر. خب مستحضرید میدونید هم معصر و هم تنزیل هر دو کتاب درسی بوده، مدتها حوزه ها رو اینها پر کرد تا اینکه شرح تجرید رو که تجرید الاعتقاد رو محقق طوسی نوشت و شرحش اینها، بعد که آمد اونو دیگه رفت کنار. این که این هم اصرار میشه این شرح تجرید تو حوزه باشه، یعنی این باید باشه، هیچ کتابی نمیتونه جای اینو بگیره مگر اینکه بعد از این البته رو چیزی باشه. این شرح تجرید رو باید باشه. حالا عرض این است که شما خودتون توصیه بفرمایید تدریس بفرمایید این کتاب رو نگذاریم از حوزه بیرون ببرند. اگر ما یک سیر تاریخی در باره این کتاب در حوزه‌های علمی داشته باشیم چه کرد؟ قبل از اون چی بود؟ چیها کتاب های درسی بود؟ چیها به حوزه تدریس می شد؟ از خب خیلی راحت می شنن همطور چشم می بندن حمله می کنن به یک چیزهایی. حالا شرح تجرید ما میخواد چیکار کنیم؟ حالا میگه چه؟ حالا اینا میگه تدریس بشه، درس بشه. اون مقدمه ای که عدد استاد دارن، حالا آقایون چطور شده اینا که ای چاپ هم میکنن با این مقدمه گفته میگه وای کتابو دیگه چاپ هم نمیکنن. ایشون فرمان اصلی ترین هدفی که شرح تجرید آمد در حوزه برای اثبات امامت بود و اصلی ترین چیزی که این کتاب از حوزه کنار زد بازم بس امامت بود. حرفی معنی داره، خیلی معنا داره. بفهمید بس امامت شرح تجرید باعث شد که از کتاب درسی بودن کنارش گذاشتن. خیلی خب فرمش این است که به ان الکلام فی ما یکون علتا لوجود او موجود فی الخارج و بدیهة العقل حاکمتون به وجوب تقدمها علیه بالوجود. بفرماید اونجایی که به ان الکلام فی ما یکون علتا لوجود یا علتن لموجودن اونم فلخارج، اونی که میخواد علت وجود بشود، وجود خارجی، موجود خارجی، این که هر چیزی نمیتونه علت این وجود بشه. بدیهت العقل حاکمتون به وجوب علت وجود بر وجود بالوجود، حاکمتون به وجوب تقدمها، تقدم این علت علیه بر این وجود که معلول است، چگونه تقدمی؟ به وجود. اونی که میگوید تقدم به وجود نباشد، خب تقدم اعتباری است که تقرر در وعای ذهن اون مواردی که فخر رازی داشت. پس حرف اولی که ایشون گفت لما لا یجوز ان یکون علت الوجود الماهیه، ایشون میفرماید به ان الکلام فی ما یکون علتا للوجود او موجود لوجود او موجود فی الخارج بدیهة العقل حاکمتون، یعنی این جز حرفهای اولی علت و معلول است. بله یه وقت معلولیه، معلول فیزولیه، اعتباریه، اینجوری هست، بله یه علت متناسبه به اون. فَإِنَّهُ مَا لَمْ يَلْحَظْ كَوْنَ شَيْءٍ مَوْجُودًا اِمْتَنَعَ اَنْ يَلْحَظَهُ مَبْدَعًا لِوْجُودٍ و مفیدن له. عبارت این جوری که دارید اصلاح بشه. فا انهو ما لم یلحظ یا تلحظ کون شی موجودن، این امتنعن یلحظهو یا تلحظهو مبدعن لوجودن فی الخارج و مفیدن له، این حتما باید از سنخ خودش بوده باشه. به خلاف القابل للوجود که نمونه سوم فخر رازی بود، فانه لابد ان یلحظه العقل خالیا عن الوجود ای غیر معتبر فی الوجود لئلا یلزم حصول الحاصل و عن العدم. این عن العدم عطف به خط بالا فرمود خالیاً عن الوجود و عن العدم لئلا یلزم اجتماع المتنافیین. این موارد با اون جایی که یلحظ کون و شی موجودن با خیلی فرق می‌کنه. در این جور از موارد شما گفتید البته درسته، اونجا ماهیت تقدم داره، به وجود نیست و همین حرفه که شما زدید، اما اون مواردی که شما نقض آوردید با اینجا فرق میکنه. به خلاف القابل للوجود فانه لابد ان یلحظه، در اینجور موارد یلحظه العقل، بله این رو خالی عن الوجود، خالی عن العدم، میتونه اینا رو اینجور ملاحظه بکنه، برای اینکه اجتماع متنافی این که پیش نمیاد، اجتماع ارتفاع نقیض این که پیش نمیاد، همه اینا در خارج دیگه، ما در ذهن که اینا نیست، این امور ذهنی نه اجتماع نقیض این است نه ارتفاع نقیض این است، در امر ذهن نیست اعتبار بزنید. فاذن هیه این قابل الماهیت و من حیث و هیه هیه، ماهیت من حیث و هیه است. و اما ذاتیاتو در نمونه اول و دوم اول که گفتی، و اما ذاتیاتو به نسبت الالماهیت که گفتید ذاتیات ماهیت که علل قوام او هستند مقدم بر ماهیتند، نه تقدم بالوجود بلکه به ذات خود ماهیت، و ماهیت به نسبت الی لوازم ها که نمونه دوم بود و گفتید اونجا تقدم داره و اون هم تقدمشون بالوجود نیست، این دور از موارد فلا یجب و تقدمها الا بالوجود العقلی. ذاتیات ماهیت بر ماهیت و لوازمشون تقدمشون لا بالوجود العقلی، که اعتبار میکنیم ما لأن تقومها به ذاتیات، عبارت درست باشه، لأن تقومها تقوم ماهیات به ذاتیات که علل قوام او هستن و اتصافها اتصاف ماهیت به لوازمشون در این دو موردی که شما آوردید، انما هو به حسب عقل لا کل جسم البیاض که خارجی بوده باشن، و این مواردی هم که مربوط به اعتبار عقلیست نباید نقض وارد کرد، با عنوان نقض آورد نسبت به اون جایی خارجی است. و مما یعید و کلام هذا المحقق ما ذکره و شیخ و رئیس و فی کتاب المباحثات کلامن به حاضر عباره می فرماد اون چیه که محقق طوسی الان ازشون نقل کردیم مؤید کلام ایشون کلام ابن سیناست، یا مؤید کلام ابن سینا کلام محقق طوسی است در کتاب المباحثات. این کتاب المباحثات رو که چاپ شده دیگه مکرر الان حتما آقای ملاحظه فرمودید، این از جمله آثار ابن سیناست که به همت شاگردانشون جمع‌آوری شده، یعنی کتابی نیست که ابن سینا خودش با قلم خودشون نوشته باشه، سوالاتی که شاگردانشون ازشون می‌کردن و اینا رو بعدن جمع جور کردن. خب سوال بوده ابن سینا شاگردانشون، منتها خیلی منسجم نیست، یعنی موضوعاتش اینجور نیست که چطور ابن سینا کتابش منسجم نیست، علتش این سوالات گوناگون بوده، وقتای گوناگون بوده، در نوشتن بعدش هم فقط نوشته شده، حالا موضوعاتش به یک نظم خاصی مثلا ممکنه قرار داده نشده، همه اینا به خاطر همون است که اولا سوالات در جلسه ایشون بوده، سوالات گوناگون بوده، جلسات مختلف بوده و جمع‌آوریش هم از این کرد. در این حال خب خیلی کتاب خوب و قابل استفاده است که الان ایشون از این کتابشون نقل میکنن. فرمایش ابن سینا رو که الان میخوایم بخونیم یک مقدمه لازم داره، من اینا رو نوشته بودم خدمت شما عرض بکنیم در باره لازم، مواردی که پیرامون لازم هست که بدون اون مقدمه این فرمایش ابن سینا قابل حل نیست. حالا گفتیم امروز اینا رو بخونیم که دیگه وقت خیلی مباحثه اسفار امسال خورده، هم مقمون واقع شده هم مظلوم به جهتی، چون هم وقت کم هست، از اول هفت بنده میتونم بیام، خب فعلا الان شاید افتضاح به خود روزا بزرگ بشه، انشاءالله این کار رو باید بکنیم، وقت کمه و این مباحثه رو نیمه کاره میمونه. بر تقدیر حالا انشاءالله این مقدمه رو بعد رو عرض بکنیم که این حالا سر 7:20 هم اگه شد 7:23 انشاءالله شروع کنیم، چون این مقدمه گاهی حرفاییست که اول زده باید بشه بعدن مباحث دیگر بر او وارد میشه، این حرف نیست آخر بشه زد، اول باید زد، بعد تقدیر حالا میگیم انشاءالله فردا. الحمدلله.